بینی بدانم، همچو کوه پا بر جا سر بینی بدانم، چون درخت خونم بشه جون خشه چون دامن این فکر دار بچه کس بگفشم ای نسیم جان پرا این شب از برم بگذر ورنه این چون این پرون تا سهر
آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای مرحوم احمد ظاهر. آهنگ چون درخت فروردین تقدیم شما شد. با پایان برنامه امروز چکامه‌های نوروزی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. یک بار دیگر سال نو و عید نوروز را به شما تبریک عرض می‌کنیم. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، تشکر میکنیم از اینکه برنامه های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه از شما دعوت میکنم که بهارنامه را بشنوید.
بهار نامه یاران رفتن یاره، گلی که با تو نداغوش در برنگیره امروز.
بهار نامه. به نام خدای بهار آفرین. سلام و درود خدمت یک و یک شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. همراه ما باشید در برنامه بهارنامه از رادیو دری. امروز نوبهار است، ساغر کشان بیایید، گل جوش باده دارد تا گلستان بیایید. و امروز می خواهیم ببینیم که بهار در شعر میرزا عبدالقادر بیدل چه جلوه‌ای دارد. بیدل چند غزل بهاری دارد که یکی از آنها این غزل است. غزل شفاف و روان که پیچیدگی معمول شعرهای بیدل را هم ندارد. اما جلوه بهار در شعر بیدل با این چند غزل محدود نمی شود. این کلمه در شعر او یک مفهوم فراتر از فصل اول سال پیدا می کند. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که در شعر فارسی در دوره‌های قدیم مثل دوره مکتب خراسانی بهار همان بهار طبیعت است و شاعر در شعر بهاری خودش بیشتر گل و گیاه و باغ و چمن را توصیف می‌کند. ولی در دوره‌های بعد کلمه بهار جنبه معنوی پیدا می‌کند و شاعران بیشتر مفهوم بهار را در نظر دارند. آن را به چشم خرمی باطنی انسان‌ها نگاه می‌کنند. در شعر بیدل بهار معمولاً چنین جلوه‌ای دارد. مثلا در این بیت‌ها بهار بیشتر همین معنی مجازی خرمی و فرخندگی را دارد. ای نسیم از کوی جانان می‌رسی آهسته باش، همراهت بوی بهاری هست و من دیوانم. بهاران دل که خون گردد با سودای گل روی، ختن فکری که بندد آشیان در حلقه موی. بر فرق عزت تو نزیبت گلی دگر، ای خاک گر بهار کنی نقش پا شوی. میبینید که در اینجا شاعر میگوید ای خاک اگر بهار کنی، و منظور این است که اگر بسیار هم جلوه کنی و خودنمایی کنی و خرم و بانشاد شوی. میبینید که دیگر اینجا بهار یک مفهوم وسیع میشود. خب حالا برگردیم به همان غزل اصلی خودمان. در بیتی دیگر میگوید امروز آمدنها چندین بهار دارد، فردا کراست امید تا خود چسان بیایید. و این چندین بهار دارد مجازن یعنی چندین خرمی و فرخندگی دارد. یک نکته دیگر در مورد بهار در شعر بیدل ارتباطی است که شاعر میان بهار و جنون برقرار می کند. البته این جنون در شعر بیدل به معنی شور و نشاط و شیدایی بی حد است. در چندین جای در شعر او بهار و جنون یا دیوانگی با هم پیوند یافته. جهان جنون بهار غفلت ز نرگس سرمساش دارد، ز هر بن مو بخواب نازیم و مخمل ما قماش دارد. یار شد بی پرده دیگر تا به خودداری کراست، ای رفیقان نو بهار آمد کنون دیوانم. بهار آمد تو هم ای زاهد بی درد تصویری، چمن گل شیشه قلقل یار مستی من جنون کردم. ای خرد چون بوی گل دیگر سراغ ما مگیر، در جنون سرداد ما را تا چه سردارد بهار. در واقع می شود گفت که در بهار همه عناصر طبیعت ظرفیت‌های نهفته خود را آشکار می سازند و انسان عاشق و شیدا نیز در این فصل بیشتر دچار آن شیدایی می شود. خب برگردیم به غزل اصلی و چند بیت دیگر آن را بخوانیم. Thank you. در باغ بی بهاریم، سیری که در چه کاریم، گلباز انتظاریم، بازی کنان بیایید. آغوش آرزوها از خود تهیست اینجا، در قالب تمنا خوشتر ز جان بیایید. جز شوق راه بر نیست، اندیشه خطر نیست، خاری در این گذر نیست، دامن کشان بیایید. فرصت شرر نقاب است، هنگامه شتاب است، گل پای در رکاب است، مطلق انان بیایید. گر خواهش فضولی است، جز وهم مانعش کیست؟ باغ است، خانه ای نیست، تا میهمان بیایید. امروز آمدن ها چندین بهار دارد، فردا کراست امید تا خود چسان بیایید؟ ای طالبان عشرت، دیگر کجاست فرصت؟ مفت است فیض صحبت گر این زمان بیایید. بی دل به هر تب و تاب ممنون التفاتی است، نامهربان بیایید یا مهربان بیایید. دوستان عزیز و یاران همدل، مهربانان نازنین، و پایان بهارنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهی شما و خدایارتان.
در این لحظه برنامه زربان را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم، ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. خوشحال استیم که برای دقایقتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی هستیم، تا در ارتباط با یک مشکل شایع بشر یعنی غلظت خون یا غلیظ شدن خون با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره کردند و توضیح دادند که غلظت خون یکی از شایع‌ترین مشکلات جامعه بشری است و به طور کلی غلظت خون بر اساس میزان و اندازه کرویات سرخ خون یا گلوبول‌های قرمز یا RBC تعیین میشه. اشاره داشتن که در آقایان میزان کرویات سرخ زیادتر از خانم هاست، در اطفال و نوزادان زیادتر از بزرگسالان هست، و به هر حال عددها و فاکتورهایی را اشاره کردند که در خانم ها و آقایان هموگلوبین و هماتوکریت که در آزمایش و تست بررسی میشه از چه عددی اگه بالاتر باشه غلظت خون خوانده میشه. همینطور اشاره شد که در رابطه با علتها و عواملی که باعث غلظت خون میشه، فاکتورهای مختلف را گفتن. در استرس های شدید، در تشویش های زیاد، این باعث ترشح آدرنالین میشه که افزایش جذب آب و پلاسما از خون به فضای میان بافتی را باعث میشه و غلظت خون افزایش میده به طور کاذب. در مجموع اشاره شد که وقتی ما از غلظت خون صحبت میکنیم، باید ای جدا شود که آیا اولیه هست یا ثانویه، یعنی پرایمری هست یا سکندری. به این معنا یک زمانی هست که خود مغز استخوان ما که مسئول تولید کرویات سرخ و سلولهای خونی هستند، او بستور بیرویه و غیر قابل کنترل غیر عادی گلوبول قرمز و کرویات سرخ تولید میکنه. این اولیه است، یعنی مخزن تولید دچار مشکل شده. گاهی وقتی مریضی ها و عوامل در داخل بدن است که باعث میشه اینمی مشکل غلظت خون و غلیظ شدن خون با وجود بیاره. در رابطه با علل ثانویه گفتن که دخانیات یا سیگریت و چلم و هر رقم دودی که به هر دلیل استفاده میشه میتونه علت بسیار جدی باشه. زندگی در ارتفاعات، جاهای بلند، در سر قله ها و تپه ها که مردم زندگی میکنه، این باعث غلظت خون میتونه باشه. اونایی که زیادتر در معرض دود و به هر حال گازهای مختلف از بخاری و چوب و این چیزها هستند، اختلالات و مشکلات ریوی و ششها، مشکلات مادرزادی، قلبی، همه اینا میتونن زمینه های برای ایجاد غلظت خون شوند. راجب علائم هم گفتن که غیر اختصاصی است: خستگی و ماندگی، زوف، بیحالی، احساس گیجی و منگی، ممکنه یک حالت سرخ شدن ما در پوست روی و صورت افراد ببینیم، کبودی دور لبها را ببینیم، نوک انگشتان و ناخونهای یک نفر ممکن است که حالت کبودی و تیره پیدا بکنه، خارش شدید بعد از حمام رفتن. به هر حال اینا مشکلات مختلفی بود که میتونه به صورت علائم و نشانه های غلظت خون ما باید اونا را توجه داشته باشیم و به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب انوچیروانی، ممنون از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین راجع به اینمی مسئله که گفتین غلظت خون ممکن است در مویرگ ها، در جلسه قبل صحبت شد، در مویرگ ها باعث ای شود که خون به او اعضا و اندام ها و ارگان های بسیار مهم و حساس بدن نرسه و بعضی علائم و نشانه ها را به وجود بیاره، مثل مغز، مثل کلیه یا گرده های ما و از این قبیل. میخواییم که در این ارتباط سوال بکنم که سردرد و لخته شدن خونم میتونه جز علائم باشه؟ اگر توضیح بفرمایید.
بله، یکی از در حقیقت علامت هایی که خیلی مهم هستش در بیمارانی که غلظت خون دارن همین سردرد و علائم عصبی هستش که ممکنه حادث بشه براشون. من خرس کردم که یکی از موارد مهمی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که میزان سیالیت خون یا در حقیقت سرعت گردش و عبور خون از درون مویرک ها به خاطر غلظت خون و یا افزایش غلظت خون ممکن هستش که کاهش پیدا بکنه.
بله،
وقتی میزان رساندن اکسیژن به سلول هایی که بسیار وابسته و حساس هستن به اون کاهش پیدا میکنه، مثل سلول های مغزی، باعث میشه که خب علائم و عملکرد اونها در حقیقت کاهش پیدا بکنه. یکی از این مواردی که هستش سردرده، یکیش عدم تمرکز هستش، یکی احساس گیجی هستش، یکیش این هستش که نمیتونن خوب بخوابن هر افراد. اما یکی از عوارض بسیار مهمی هستش که برای بیمارانی که غلظت‌های خون بالایی رو دارن براشون به وجود بیاد، باید بگیم که ریسک ایجاد و یا تشکیل لخته در اونها افزایش پیدا میکنه.
بله،
این لخته ممکن هستش که نه تنها در اندام‌های تحتانی به عنوان شایع‌ترین قسمت‌هایی که ما این لخته‌ها رو داریم یا در اصطلاح علمی بهش گفته میشه DVT، ولی ممکن است در جاهای دیگه ای از بدن هم به وجود بیاد که یکی از خطرناک‌ترین عضو‌های بدن که یک همچین مسئله ممکنه به وجود بیاد مغز هستش. ممکن استش که این تشکیل رخته و یا ترومبوز در اصطلاح علمیش در عروق مغزی اتفاق بیفته که بسیار خطرناک هستش و نیاز داره درمان‌های بسیار اختصاصی براش انجام بشه.
بله.
ممکن استش که در عضوهای دیگه بدن مثل کبد براشون به وجود بیادش. وقتی که عروق کبدی دچار لخته بشن ممکن استش که حتی باعث بشه عملکرد اون عضو رو به صورت کامل مهار بکنه و تحت کنترل سیستم های عادی بدن دیگه نتونن اینها عمل کرده خودشون رو باشن. به خاطر همین مسئله هستش که غلظت خون لازم هستش که حتما زود تشخیص داده بشه و درمان های اختصاصی براش به صورت کامل انجام بشه.
تشکر. خب این درمان ها و اقدامات معالجوی چه قسمیش دکتر صاحب؟ چه کارهایی باید برای معالجه و کنترل مریضی غلظت و غلیظ بودن خون باید انجام شود تا اینمی عوارض مشکلاتی که گفته شد پیش نیاید؟
یک نکته بسیار مهمی که هستش این هستش که ما باید یک شرحال کامل بگیریم. من عرض کردم یک سری از عللی که برای ایجاد پرخونی مطرح هستن علل کاذب هستن. سعی کنیم اینا رو بیایم رفعش بکنیم.
بله.
در مورد علل اولیه باید بدونیم آیا این به صورت واقعی هستش و این به صورت درگیری مغز و استخوان هستش. منظورم این هستش که مغز و استخوان از سیستم کنترلی خارج شده و خودش داره همینجور تضاد پیدا میکنه و گلبول‌های قرمز رو می‌سازه. ما اینجا میایم براشون آزمایش رو انجام میدیم تحت عنوان جک توموتیشن. یه آزمایش اختصاصی هستش که داره به ما نشون میده که این سیستم کنترلی تولید گلبول‌های قرمز از بین رفتن.
بله.
ولی ممکن هستش که اینا یک سری از علل ثانویه هم براشون مطرح باشه. من لازم عرض کنم بگم که تقریبا حدود 90 تا 95 درصد علت اصلی غلظت خون جزو همین علت‌های ثانویه هستن. باید ببینیم علتشون چی هست. یک زمینه یا یک علت ثانویه عرض کردم خدمتتون، مثلا ممکن هستش که در اثر سیگار کشیدن باشه، ممکنه در اثر زندگی در ارتفاعات باشه به خاطر اینکه میزان اکسیژن اونها کاهش پیدا کرده. ولی علت‌های اصلی تری که مطرح هستن ممکن هستش که فرد دچار ناهنجاری‌های مادرزادی قلب باشه، ممکن هستش که در اثر سیگار کشیدن یا در معرض سموم قرار گرفتن ریش دچار مشکل شده باشه که نتونن در حقیقت تبادل اکسیژن رو به صورت کامل انجام بدن. ممکنه یه سری از علت‌های دیگه، ممکنه اختلال خواب داشته باشه.
بله.
در خواب وقتی که نتونن تبادل اکسیژن رو باز هم به صورت کامل انجام بدن باعث میشه که میزان اکسیژن خون کاهش پیدا بکنه و به صورت جبرانی بدن بیاد و تولید گلبول‌های قرمز خودش رو افزایش پیدا بکنه.
بله.
به خاطر همین مسئله هستش که ما باید بتونیم علتیابی بکنیم و بعد درمانمون رو شروع بکنیم. اگه علل ثانویه براشون مطرح باشه این علل ثانویه رو باید بیایم برطرف بکنیم. حد امکان. اگر کسی در اثر مصرف دخانیات دچار این مشکل شده، خب دخانیات علت چندین نوع سرطان هستش. یکی از عوارضی هم که ممکنه ایجاد بشه براشون همین غلظت خون هستش. بنابراین باید بتونه سریعاً ترک کنه سیگار خودش رو.
بله.
یا حتی مواد دخانی دیگر رو مثل قلیون یا چیزای دیگه‌ای که داره استفاده میکنه. اگه فردی هستش که مشکل ریوی داره، حالا یا به صورت اکتسابی یا به صورت مادرزادی باید بتونه با استفاده از درمان‌های دارویی اینو برطرف بکنه. اگر مشکل مادرزادی قلب وجود داره باید این نقایص رو بیان برطرف بکنن. برای اینکه علل ثانویه‌ای که باعث ایجاد این مسئله شده برطرف بشه. و ما خیلی می‌بینیم که وقتی که این مسائل داره برطرف میشه میزان هموگلوبین یا غلظت خون در حقیقت داره کاهش پیدا میکنه، در حقیقت خودش قرار میگیره.
بله.
اگر فردی باشه که به صورت اولیه، منظورم این هستش که اون سیستم های مهار کنندگی و یا تزاید گلوبول های قرمز دچار اختلال شده باشه و مغز و استخوان همینجوری بیاد بساز گلوبول های قرمز رو، اگر این دچار مشکل باشه شاید لازم باشه که ما از درمان های اختصاصی تر و داروهای دیگه هم حتی بیان استفاده بکنیم.
بله.
و اما یکی از درمان‌هایی که به صورت اولیه برای بیمارانمون استفاده میشه در حقیقت فست خون هستش و یک در اصطلاح علمی فلبوتومی گفته میشه. ما باید بیاییم در فواصل مشخصی این فست خون رو انجام بدیم با این هدف که میزان هموگلوبین و یا هماتوکریتمون رو به حد لازم بیاریم پایین، برای اینکه فرد در معرض خطراتی که خدمتتون عرض کردیم چه در مورد عوارض عصبی و یا عوارض تشکیل لخته قرار نگیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
گام اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص تب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیمارانی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باش؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته دفعه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولا تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولا درد انقدر شدید هست که فرد معمولا به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت های هوایی طولانی داشته و همینجور رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیارش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی در ارتباط با علائم و بعضی از نشانه ها و خطرهای غلظت خون و غلیظ بودن خون صحبت های خوبی کردند. گفتند که ممکن است به خاطر او مشکلاتی که در مویرگ ها و رگ های بسیار ریز و خرد بدن به خاطر غلیظ بودن و غلیظ شدن خون به وجود می آید، ممکن ما در مغز کاهش تمرکز داشته باشیم، تمرکز کم شوه، سردردها را داشته باشیم، سرگیجه، منگی، بدخوابی، اینا میتونن مشکلاتی باشه. بعضی علائم عصبی ممکنه به وجود بیایه و در مجموع با غلظت خون ریسک و خطر لخته شدن خون هم زیاد میشه. اشاره شد که برای علتیابی اولیه تست های خاص و اختصاصی باید بررسی شود که آیا مغز استخوان اینجا مشکل داره، و برای علت های ثانویه خب بررسی های کامل باید صورت بگیره. و ای هم توضیح داده شد که 90 تا 95 فیصد غلظت های خون و غلیظ شدن خون به علت های ثانویه است، یعنی به خاطر مغز استخوان نیست. امیدوار هستیم این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، در مورد خوراکی ها و غذاها چی؟ آیا خوردن و نخوردن بعضی خوراکی ها میتونه در غلظت و غلیظ شدن خون نقش داشته باشه؟ بعضی هم مثلا میگن که اگه فلان میوه را خوراکی ها را بخورین خونتان رقیق میشه. از این چیزها
خدمتتون عرض کردم که عللش شناخته شده هستش. تغذیه به عنوان علت خیلی نمیتونه مطرح بود، ممکنه به عنوان عوامل تشدید کننده مطرح باشه. اما اگر فرض بکنیم که مثلا بگیم فرد اگر گوشت قرمز خیلی استفاده بکنه و یا اینکه ترکیبات دیگه‌ای که آهن خیلی باز علت ایجاد غلظت خون هستش، تقریبا این مسئله در مطالعات رد شده هستش. ولی اگر فردی باشه که این غلظت خون براش ایجاد شده باشه، استفاده کردن از این ترکیبات میتونیم بگیم که غلظت خون رو افزایش میده.
بسیار خوب. دکتر صاحب، ممکن است که همه مصاب و مبتلا به این مشکل شوند یا نه اینطور نیست؟ راه‌های وقایه و پیشگیری از ایجاد غلظت خون چی چیزهایی است؟ امکان جلوگیری و وقایه هست؟
خب یک سری از افراد هستن که زمینه ژنتیکی برای ایجاد این مسئله هستن. افرادی هستن که معمولا ممکن استش که جک تو موتیشنشون مثبت باشه، که عرض کردم خدمتتون که یکی از روش‌های تشخیصی برای موارد اولیه بیماری هستش. اما خب یه سری از موارد هم هستن که شاید بتونیم بگیم خوشبختانه تا حدود 90 تا 95 درصد علل افزایش میزان هموگلوبین یا گلوبول‌های قرمز یا ایجاد در حقیقت غلظت خون میشن. اون عوامل شاید بتونیم بگیم که قابل پیشگیری هستن. مثلا مثل چی؟ مثل عدم استفاده از دخانیات که به درستی فرمودید، و یا ممکن استش که افرادی که ثابت شده که ورزش میکنن در فضاهایی که میزان اکسیژن خونشون کافی هستش، باعث میشه که میزان در حقیقت افزایش غلظت خونشون در حد طبیعی باشه.
بله.
افرادی هستن که رژیم غذایی متعادلی دارن، اگر زمینه‌ای برای افزایش غلظت خونم داشته باشن، ممکن استش که با این روش و یک رژیم غذایی متعادل که غنی هستش از رژیم‌های غذایی که سبزیجات کافی داشته باشه و فیبرهای غذایی به اندازه کافی داشته باشه، واقعا شاید مانع افزایش غلظت خونشون بشه. اینا معمولا عواملی هستن که ما میتونیم به عنوان عوامل پیشگیری کننده در نظر بگیریم.
بله.
عرض کردم یکی از عواملی که ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون کاذب بشه، در حقیقت استرس های بیش از حد هستش. ما تا حد امکان باید سعی کنیم به روش های مختلفی که هستش این استرس ها رو کاهش بدیم. به هر حال اینها نکاتی هستش که به نظر میسه اگه رعایت بشه باعث بشه که میزان غلظت خون تا حد امکان افزایش پیدا نکنه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالاتی بسیار شایع اینمی در میان جامعه موضوع مصرف روتین و منظم قرص و تابلت اسپرین است که پرسیده میشه آیا مصرف خوردن روزانه اسپرین مفید است برای جلوگیری و پیشگیری از غلظت خون؟ ضرورت داره؟ در این زمینه اگه لطف کنین معلومات بده.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یکی از مشکلاتی که ممکن است شو در حقیقت باید بگیم یکی از عوارضی که غلظت خون برای ما ایجاد میکنه همین ایجاد لخته‌ها هستش. آسپرین در این قسمت برای ما میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بله.
ما به اکثر افرادی که غلظت خون دارن توصیه میکنیم از دوز پایین آسپرین، حالا من عدد الان به کار نمیبرم چون حسب شرایطی که فرد داره ممکنه متفاوت بشه، ولی در کل توصیه میکنیم که استفاده بشه. دیگه غلظت خون.
بله.
مصرف آسپرین با توجه به اینکه منافع خیلی خوبی نداشته باشه، مضراتی هم ممکنه داشته باشه. ما وقتی بخوایم دارویی رو بدیم، این منافع و مضرات رو در یک کفه قرار میدیم. بنابراین این در مورد همه افراد به صورت یکسان نیستش. حتما شروع کردن آسپرین باید تحت نظر پزشک باشه. آسپرین موارد خاص خودش رو ممکنه داشته باشه. یکی از شایع‌ترین عوارضی که داره ایجاد زخم‌های گوارشی هستش، بسیار خطرناک باشن. بنابراین به هیچ وجه من توصیه نمی‌کنم که افراد به صورت سرخود هر داروی حتی استفاده بکنن. حالا آسپرین هم یکی از اونا هستش. اما در مورد افرادی که به پزشک مراجعه کردن، غلظت خون براشون ثابت شد و درمان‌ها براشون شروع داره میشه، آسپرین هم یکی از مواردی هستش که ما براشون تجویز می‌کنیم.
بسیار خوب. برای درمان و رفع غلظت خون دکتر صاحب، بعضیا به روش‌های مختلفی خونگیری، رگ زدن و از این چیزها اقدام می‌کنه. این کارها درست است؟ مفید می‌تونه باشه یا نه؟
روش‌های درمانی که برای غلظت خون، خب روش‌های مختلفی هستش و مراحل مختلف. یکی از این روش‌های درمانی در حقیقت فلبوتومی هستش یا فست خون. فلبوتومی یا فست خون، اصطلاح علمیش فلبوتومی.
بله.
ما بر اساس مقدار افزایش هموگلوبین مقدار مشخصی از خون رو میایم از بدن خارج میکنیم. ممکن 20 سیسی باشه، 250 سیسی باشه و بعد با سرم‌های خاصی میایم جایگزین میکنیم. این یکی از روش‌های اولیه‌ای هستش که انجام میشه. اگه دفعاتش بیش از حد باشه، به خاطر اینکه این ممکن هستش که به سیستم تعادلی بدن در حقیقت ضربه بزنه، ما بعد ممکن است که لازم باشه بیایم از قرص‌ها و کپسول‌های دیگه رو استفاده بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه‌های رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و هفت سین را بشنوید.
هفت سین
نوروز میشناسن به هفت سینش بدی، یه چند من میبابه معیدی بدی، زندت به یاد عاشقی دلدادگی، هر وقت سینی بر کنارش میکنتی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز و ارجمند، خوش آمدین به برنامه هفت سین. سال نو مبارک.
دلم مثل سیر و سرکه می جوشد، همیشه همین است، انگار قرار از کوه از جا کنده شود یا جنگل ها در آتش می سوزن. راه نفسم بند آمده و صدای تپش قلبم گوشم را کر کرده است. دلم مثل سیر و سرکه می جوشد. این همه آشوب از چیست؟ مگر تو نیستی خدا؟ نبوده ای؟ من چرا دل آشوبم؟ تو باشی و من دلم مثل سیر و سرکه بجوشد، یک جای کار میلنگد، یک جای بندگی من.
رایحه پاکیزگی با فضای خانه روح سرسبزی و تراوت بخشیده. لباسای نو برتن کردیم و در کنار دسترخان هفت سین به انتظار نو شدن نشستیم.
و من همیشه از این نو شدن حراس داشتم، همیشه ی عمرم. دم سال تحویل دلم مثل سیر و سرکه می جوشد.
هفت سین در ایران باستان تاریخچه و فلسفه خاصی داره و هر یک از اجزای هفت سین نماد یک فرشته است. در ایران باستان سرکه را نماد جاودانگی می دانستند.
یک کاسه سرکه می گذارم سر سفره هفت سین تا به خودم یادآوری کنم این کاسه برای چیست. هدف ما ایرانی ها از دیرباز تا کنون از این سین چه بوده است؟
سرکه در دسترخان هفت سین همانند سیر نماینگر پاکی محیط، زدودن آلودگی و باطل کردن سحر و جادوست. از سرکه در ادبیات و امثال ایرانی در توصیف استراب و اشک و گریه استفاده میشه، مانند سیر و سرکه جوشیدن دل.
با نام و یاد خداوند، با سلام به شما شنونده گرامی، من محمد زواد اعلمی، کارشناس فرهنگ عامه، درباره مراسم دیرپای نوروز و سفره هفت سین گفتگو می کنم. سیب در تفکر دینی میوه ممنوع است، در بهشت رویده، گذشتگان اون رو در خمره‌های ویژه نگهداری و در نوروز به هم تعارف می دادند. دلدادگانی که پیوند زندگی می بستند هر کدام نیمه سیبی را از درویش می ستاندند که بر آن دعا خونده بود تا زن گرفتار نازایی نشه و مرد مبتلا به عقیمی. زنانی که نوزادی را حمل می کردن برای سرخ و سفید شدن سیبی همان رنگ را می یافتند، بر آن دعا می خواندند و می خوردند تا فرزندانشون زیبا به دنیا بیاد. گفتند سیب بخورید تا پزشک را ملاقات نکنید. سیب از معدود میوه‌هایی است که برای هیچ بیماری منع نشده و در اغلب کشورها درختش موجوده. سیب رازآلوده. درخت سیب درخت زندگی است. در تورات میوه شناخت و در انجیل سیب وسوسه آدم و حوا معرفی شده. تیروئید موجود در حنجره را سیب آدم گویند. از گل و شکوفه های درخت سیب گل قند با عسل درست می کنند که مقوی قلب است. چهارمین از هفت گانه های هفت سین سمنوست. تاجیکان آن را سومنک نامند و خوراک ایزدان. سومنک در جوشه، ما کفکه زنیم. یار ما خوابه، ما کفکه زنیم. بوی بهار سومنک، خوردن به باب سون منک. سمنو از مغز گندم به شکر به دست میاد و پخت آن کار مشکلیه که تخصص و هنر میخوان. معمولا در هر فامیلی یکی دو نفر هستن که میتونن سمنو تهیه کنن. هزارها سمنو رو همون حلوا پزو میدونن. جنوب خراسان سمنو را تجکی گویند که حتما باید با آب باران پخته بشه. مردم این مناطق بر این باورند که ساقه نیشکر رو ابتدا اونا کشف کردند و متوجه شهد اون شدند. گندمی هم که با آن سمنو بزن در فرهنگ مردم داره قداسته و با آن نانهای فراوانی مخصوصا در نوروز میپزند. نان روغنی، پنجه کشو، شیرمال، فطیر، تفتون، زردو، قتلمه، قلاچ، کماج، کاک، دردی، گلید و قلیفی. خب حالا یک گفتگو بین یک دختر و مادر. ننه جون، من سمنو میخواهم. یار شیرین دهنو میخواهم. من که در مطبخ تو آشپزم، سمنو را به چه شکلی بپزم؟ و مادر جواب میده دختر ای ماه پسندیده من، ای رخت روشنی دیده من، اولا دیگ بزرگی باید، گندم سبز سترگی باید، جمع باید بکنی هیزم را، خیس باید بکنی گندم را، ذره خاک نریزد در دیگ، چشم ناپاک نیفتد در دیگ. جمع گردن ز نسوان و نبات، دور دیگ سمنو با صلوات، تا که دیگ سمنو جوش کند، عمقزی خالقزی نوش کند. همه گویند به فریاد بلند، سمنو آی سمنو آی سمنو.
دوستان عزیز، شما میتونین برنامه های رادیو داری و برنامه ویژه نوروزی ما هفت سین را از سایت رادیو داری با آدرس parsude.com/dari هم شنونده باشین.
همچنین شما دوستان خوب ما میتونین این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا که روی گوشی های همراهتان دارین هم بشنوین، هر روز ساعت 9:30 صبح و وقت افغانستان.
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
مولانا از گریه و زاری با عنوان سرکه فشانی یاد می کند. سرکه بر سر دسترخوان نوروزی ما را به پذیرش ناملایمات زندگی دعوت می کند.
من مسلمانم و شرط مسلمانی تسلیم و رضاست.
سرکه نشان از جوش و خروش است. طبیعت اسیدی سرکه در خاک را همگان دیدند و از این رو برای یاد دادن پذیرش ناملایمات بر سر دسترخوان می‌گذارند. در ادبیات ما هم آمده که سرکه فشانی کردن برای خاموش کردن آتش خشم است.
دعای سال تحویل برای من نوید آرامش می‌دهد. ثانیه‌ها می‌گذرند و تپش قلب من آرام می گیرد. همین که از ذهن و قلبم می گذرد که خداوندا، تو صاحب زمین، زمان و من هستی. همین که از ذهنم می گذرد که خداوندا، تو مرا دوست داری و مرا در ناملایمات زندگی رها نخواهی کرد، همچون روزها و سالهای پشت سر، دلم آرام می گیرد.
زندگی پیوسته توأم با رنج و مشقت و زحمت هست و هیچ انسان متعهد و با مسئولیتی نیست که بدون دغدغه بتانه به زندگی ادامه بده. خداوند زمین و آسمان و انسان را آسوده و بی‌غم نیافرید و در هر مشقتی که میرسه حکمتی نهفته است و سرکه گویای تسلیم در برابر حکمت خداوند بزرگ و حکیم است. سرکه نماد جاودانگی و چرخه نامتناهی زندگی است.
قیصر امینپور چه زیبا میگوید: ماییم و ز درد و داغ گفتن با تو، داغیم ز گفتن و شنفتن با تو. تنها به اجازه تو سبز است بهار، باغیم و اجازه شکفتن با تو. خدا، خودم را که به تو می سپارم، سبک وزن ترین بنده ای تو می شوم. با ایمان به تو، اعتماد و تسلیم به خواسته ای تو، قلبم آرام می گیرد که تو جز خیر نخواسته ای و نخواهی خواست. با اعتماد به تو من تازه مسلمان می شوم. سال که نو می شود، تلاطم قلب من در رفاقت با تو آرام می گیرد و من سال به سال در مسلمانی نیز نو می شوم. انگار سال نو سال تازه بندگی نیز هست.
درود دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم که سال نو سالی پر از برکت و خوبی و خوشی و بندگی برتان باشد. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
چشمی گل ها باشو، شیبه ای مرغان شیبا شو، فصل شادی ها شو، غنچه ای دل ها ایشا شو. نوروز عالم به شرافت، به سعادت اهدا شو، ای بنی آدم زی محبت، زی محبت احیا شو. نوروز عالم به شرافت، به سعادت اهدا شو، ای بنی آدم زی محبت، زی محبت احیا شو. چشمی نرگس تر شد، جامعی سوسن آهر شد، ماهی نیسان آمد، شب نمی جان ها گوهر شد.
عید نوروزی عجم، آیین جمشیدی ما، تازه تازه می فروزد فری خورشیدی ما.
حد خانی ما تویی، بوسینی ما بوشینی ما، دوستی داری تو باشد هدیه ای شیرینی ما.
شما عزیزان برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم.
به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین. به نام خدایی که خالق این جهان زیباست. باز آمدیم که براتون سلام کنیم. سلام مهربانا، سلام خوشخنده ها. سلام دخترا، سلام بچه ها. سلام های ما از برنامه شاپرک تقدیم به هر کسی که همراه ماست، شنونده برنامه شاپرک است. سلام سلام سلام. خوشحالیم که باز هم برنامه شاپرک آمده به خانه های شما و ما میتونیم با شما از هر دری گپ بزنیم. راستی باز هم از برنامه شاپرک بهار و سال جدید تبریک میگیم. خدا کنه که امسال برای همه سال خوبی باشه. چراغک روی دیوار صدا میکرد قار و قار، میگفت خبر خبردار، آمده فصل بهار. هوا شده پاک پاک، سبزه در آمده از خاک. برفا دیگه آب شدن، چشمه ها پر آب شدن. بهار و عید نوروز آمدند امروز، با سبدای پرگل، با لاله و با سنبل. در این بهار زیبا دنیا شده با صفا. خوب دوسته قنده، انشالله که در کنار اعضای خانواده تان سالم و خوش و خندان باشین. راستی دوسته قندم، شما هم شنیدین که میگن وقت و زمان مگذره؟ بله، زمان مگذره. تا چشم به هم بزنین یک ماه از فصل بهار تیر شده. کسی فایده میکنه که از این روزا، از این وقت و زمان خوب استفاده کرده باشه. ایگه پارا برتون میگم، چون هنوز اول سال جدید است و میتونین کارای خوب زیادی انجام بدین. برنامه شاپرک بدون مهمان که نمیشه دوستای قندم. ما امروز مهمان داریم چون دلمان میخواه شما از برنامه خودتان لذت ببرین. اما مهمانای امروز ما، باشین که یکم راهنماییتان کنم. قبل از اینکه مهمان ما میاید، شما یک حدسایی بزنین. در هر خانه هست، گاهی همراه ما و در روی دستمان است، در موبایل هم است. بدون او کار ما پس و پیش میشه. خب اگه یک راهنمایی دیگه بکنم، کلگیتان میفهمین وظیفه اصلیش نشان دادن زمان است. به نظرم که خیلی راهنمایی کردم، فهمیدین که منظور ما چی است. تا لحظاتی دیگه مهمانای امروز ما خودشان هم معرفی میکنن. قنده، مهمانای امروز ما از راه رسیدن، میخواین خودشان معرفی کنن.
سلام.
سلام.
سلام برای ماهتان، خوش آمدین.
اطفال مهربانی که صدای ما را میشنوین، عیدتان مبارک.
در سال جدید خوش آمدین.
لحظاتتان پر از شادی باشه.
ما هم برای شما بهار و سال جدید خوب و خوش آرزو میکنیم. خب دوسته قنده، متوجه شدین دیگه مهمانه امروز ما خانواده آقای ساعتچی.
آقای ساعتچی.
بله. ساعت ها در هر خانه وجود دارن، گاهی به عنوان ساعت مچی در روی دست ما بسته میشن. خب در روی موبایل کلگیم که ساعت هست و وظیفه ساعت هم نشان دادن وقت و زمان است.
بله، خب ما ساعت ها در خانه هستیم و اگر کدام و خوابانیم که در اصل خلاص شدن باتری ما علتش هست، کارا خراب میشه وقت.
بله، مثلا یک بار باتری ما خلاص شده بود و ما خواب مانده بودیم.
پدر
خانه سر کارش دیر رسید، بچه خانه خوبی خیلی دیگه خواب ماند و غذای مادر خانم طرف دیگر پخته شد.
آدم ها کارهایشان با ما تنظیم میکنن.
بله، مثلا اگه با کسی واده مانن میگن ساعت 4 فلان جای میبینمت.
یا اگه بخواین کاری رو انجام بدن میگن تا نیم ساعت دیگه خلاص میشه.
درسته درسته. ساعت در زندگی آدم ها خیلی اهمیت داره.